بخش 48.
عمده اهداف عملیات والفجر دو از طریق دو ارتفاع قمطره و تمرچین تأمین می شد، طوری که ارتفاع قمطره از سمت راست به داخل خاک عراق امتداد داشت و به ارتفاع 2600 متری کینگ یا آزادی می رسید و در ادامه به ارتفاعات گردکوه که به ارتفاعات شهید صدر معروف شده بود و قله انتهای اون که مشرف به تنگه دربند بود و تپه شهدا نامیده می شد متصل می شد. از سمت چپ هم ارتفاعات تمرچین به ارتفاعات کدو و بعد از اون به ارتفاعات گردمند منتهی می شد و قله اصلی اون با ارتفاع 2519 متر معروف به ارتفاع کل اسبی و ارتفاع پایین تر یا ارتفاع 2062 به تپه کل قندی مشهور بود. این دو سری ارتفاعات در نهایت به تنگه دربند یعنی ارتفاع شهید صدر و ارتفاع گردمند به هم نزدیک می شدن و تنگه دربند رو در عمق 30 کیلومتری خاک عراق تشکیل می دادن. در حد فاصل این دو سری ارتفاع یه دره یا به قول نظامی ها یک دهلیز طولی بود که جاده پیرانشهر به حاج عمران و رواندوز در کف اون قرار گرفته بود. پادگان حاج عمران، خونه های سازمانیش و چندین پایگاه مهم دشمن هم در کنار جاده قرار داشت. طرح کلی عملیات به این ترتیب بود که نیروها باید به صورت نفوذی از این دو جناح وارد عمل می شدن و در بین راه به مقرهای دشمن حمله می کردن و در نهایت با الحاق در تنگه دربند و بستن اون تنگه نیروهای عراقی در عمق 30 کیلومتری به محاصره در می اومدن. برای شناسایی منطقه واگذار شده به تیپ ما رفتیم بالای دیدگاه و از اونجا آقای محمد جعفر اسدی فرمانده تیپ 33 المهدی که در اون منطقه عمل کرده بود ما رو تا حدودی نسبت به وضعیت نیروهای خودی و دشمن توضیح کرد. بعدم بچه های علی چیتسازیان از زیر یال تمرچین و زیر یال 2519 کل اسبی کار شناساییشون رو شروع کردن و خود من هم با اونها به شناسایی می رفتم. همزمان با شناسایی های ضربتی که در منطقه انجام می دادیم گردان های ما در نقده مستقر شده بودن. بلافاصله گفتیم فرماندهان گردان ها هم بیان و منطقه را ببینن. طبق طرح ابلاغی بایستی گردان 152 به فرماندهی میرزا محمد سلگی زیر ارتفاع کدو هلیبورن می شد. عملیات انتقال نیرو از پادگان پیرانشهر توسط سه فروند هلیکوپتر شنوک انجام گرفت. جعفر مظاهری و علی چیتسازیانم همراه گردان 152 اعزام شدند. خود من به اتفاق سرهنگ صیاد شیرازی و سرهنگ حسن آبشناسان با آخرین هلیکوپتر پریدیم. همون موقع سرویس فارسی رادیو عراق دائما رجز میخوند و میگفت
به زودی نیروهای قادسیه صدام ارتفاعات کدو را میگیرند و همه ایرانیان مجوس را بر فراز آن قتل عام می کنند.
بسیار جنگ روانی سختی به راه انداخته بودند. حقیقت مطلب این بود که اگر اونا موفق می شدن این ارتفاع رو بگیرن ما باید کل منطقه رو خالی می کردیم. نیروهای گردان 152 حضرت ابوالفضل علیه السلام زیر ارتفاع کدو پیاده شدند و از اونجا به سمت بالای ارتفاع که دارای شیب بسیار تند و صخره‌ای بود حرکت کردند. ارتفاعی که نه سنگر داشت و نه جانپناهی برای در امان موندن از سرمای شبانه. استقرار نیروهای ما روی قله کدو تا ساعت 12 شب به درازا کشید. اون شب هوا به قدری سرد بود که دندونای من و صیاد و محافظین ایشون به هم ساییده می شد. حالا ما باید سریعتر برمیگشتیم عقب و برای انتقال مابقی گردان‌ها اقدام می کردیم. مسیری که پیش رو داشتیم یه مسیر 10 کیلومتری کوهستانی و بسیار صعب العبور بود. لباس گرمم که نداشتیم. به همین خاطر به شدت از سرما می لرزیدیم تا رسیدیم به یه جایی که سوار ماشین شدیم. بخاری ماشین روشن بود و تا حدودی سرما رو از تنمون دور کرد. از اونجا یه راست رفتیم به قرارگاهی که در پادگان پیرانشهر دایر شده بود. در قرارگاه جلسه‌ای تشکیل شد که در اون پس از اون که کاملا نسبت به مأموریت تیپ توجیه شدم سریع برگشتم به سمت نیروهای گردان‌ها تا اونها رو برای عملیات آماده کنم. طبق طرح عملیات علاوه بر ارتفاعات کدو که روی اون مستقر شده بودیم، باید میرفتیم و ارتفاعات دو سمت تنگه دربند رو هم میگرفتیم تا دید و تیرمون نسبت به چومان مصطفی بهتر بشه. ضمناً قله برفی هم به اهداف ما اضافه شده بود که به دستور قرارگاه پیشمرگان کرد مسلمان روی اون مستقر شده بودند. برای چنین اهداف بزرگی باید نیروهای خودمون رو توجیه می‌کردم. اونا رو در یه منطقه امن جمع کردن و براشون سخنرانی کردم و گفتم برادران عزیز، اگر این عملیات امشب صورت گرفت که هیچ، وگرنه مطمئن باشید فردا شب با سه برابر این نیروها و امکانات هم نمیتونیم عملیات کنیم. میدونم که این کار سخته، ولی حقیقت مطلب اینه که انجام این عملیات برای ما یه تکلیفه برادرا، تکلیف.
خیالتون راحت، ما تا آخرش هستیم.
ما هستیم تا آخرش وای میسیم.
ما آماده ایم حاج آقا.
حساب کن حاج آقا.
ما اومدیم اینجا شکار کنیم.
قطره خون هستیم.
حرف شما برای ما حجت های همدانی.
تا این حرفو زدم همه نیروها بلند شدن و به رغم تمامی مشکلات و نیازمندیهایی که داشتن اعلام آمادگی کردن. بعد از توجیه نیروها به اتفاق چند تا از فرمانده ها رفتیم به سمت یال اسبی تا یک بار دیگه منطقه رو بازدید کنیم. دیدیم توپخونه و هلیکوپترهای توپدار دشمن به شدت دارن منطقه رو میکوبند. وارد سوله بهداری شدیم. همین که از سوله بهداری بیرون اومدیم، من فقط راکت هلیکوپتر عراقی رو دیدم که به طرف ما میومد. من بودم، قدیر نظامی بود، جناب سرهنگ سنجابی از فرماندهان ارتش مسئول بهداری قرارگاه و چند نفر از نیروهای بهداری قرارگاه هم بودن. چیزی که از اون واقعه در ذهنم باقی مونده همون بود که دیدم راکت درست داره به سمت ما میاد. بعد از اون دیگه هیچی نفهمیدم. تا اینکه یه وقت چشم باز کردم و خودم روی تخت بیمارستان دیدم. از اطرافیان پرسیدم چی شده؟ چرا من اینجا هستم؟ گفتن
راکت هلیکوپتر خورده نزدیک شما و یه ترکش نسبتاً بزرگ به کمرتون اصابت کرده. همونجا مطلع شدم که مسئول بهداری قرارگاه سرش قطع شده، اما قدیر نظامی و بقیه بچه‌ها سالم هستند.
طبق تجویز پزشک باید شب رو همون بیمارستان پیرانشهر میموندم، اما دلم طاقت نیاورد که من اینجا خوابیده باشم و بچه‌ها تو اون شرایط باشن. به اصرار خودم و به دستور فرمانده کل سپاه سرانجام مسئولین بیمارستان رضایت دادن و بنده رو با برانکارد به قرارگاه تیپ انصار آوردن تا از اونجا عملیات بچه‌های تیپ رو هدایت کنم. برای انجام ماموریت گردان 152 به فرماندهی برادر سولگی به بالای ارتفاعات کدو هلیبورن شده بود. گردان 156 به فرماندهی برادر امیدی باید دست راست گردمند عمل می‌کرد. گردان 155 هم روی کله قندی، البته با یک گروهان کمکی از گردان 156. گردان 153 علاوه بر مأموریت قبلی یک گروهان احتیاط آماده داشت و وظیفه گردان 154 هم عملیات روی جاده بود. گردان 151 هم دنبال پشتیبان گردان 154 بود. وقتی گردانای تیپ به خط دشمن زدن، من داخل قرارگاه اصلی تیپ روی برانکارد بودم. آقایان شادمانی و جعفر مظاهری هم داخل قرارگاه تاکتیکی که در پایین ارتفاع کدو داشتیم مستقر بودن و از اونجا عملیات رو هدایت میدانی می کردن.